خیاط چیز زیادی از من نمی دانست. تنها چیزی که می دانست این بود که من دانشجو بودم و هیچگاه کمربند نمی بستم. کلید باغ متروک را روی لبه پنجره اتاق خیاط گذاشتم. پیش خودم گفتم هیچ کس کلیدی را دور نمی اندازد. ادگار، کرت و جورج هیچ کدام به خیاط اعتماد نداشتند. گفتم شماها بدگمانید چون مادرهاتون هم خیاطند. مجبور شدم قسم بخورم که به خیاط چیزی از کارهای ما نخواهم گفت. ادگار، کرت و جورج از پنهان کردن کلید روی لبه پنجره خیاط ناراضی بودند. ستایی شروع به خواندن شعری کردند که هر وقت به چیزی بدگمان می شدند، آن را می خواندند. هر کس بر پشته ای از ابرها دوستی داشت و چنین است با دوستان، آن زمان که دنیا را ترس فرا گرفته. مادرم هم می گفت چنین است. دوستی ممکن نیست، به چیزهای جدیتر بیاندیش. آخرهای شب به خوابگاه برگشتم. سر راه به سه گاردی برخوردم. کاری با من نداشتند. همچون روز سرشان به خوردن آلوچه های نارس گرم بود. آنقدر شهر ساکت بود که صدای ملچ ملوچشان را می شنیدم. به آرامی گام برداشتم تا مزاحم خوردنشان نشوم. بهتر این بود که روی پنجه پا راه بروم، اما این کار نظرشان را جلب می کرد. به سبکی یک شبح گام برداشتم. هیچ کس متوجه حضور من نشد. نه خیلی تند و نه خیلی کند راهم را ادامه دادم. آلوچه های نارس در دستانشان به سیاهی شب بود. دو هفته بعد از ظهری به خانه خیاط رفتم. با دیدن من بلافاصله گفت اون روز فراموش کردی کلیدت رو ببری. فرداش کلیدت رو پیدا کردم. همه یه روز با خودم فکر می کردم تمام شب بدون کلید پشت در خوابگاه چه کار کردی؟ نوار متر دور گردنش آویزان بود. گفتم این کلید خوابگاه نیست، مال خونمونه. و پیش خودم فکر کردم که نوار متر دور گردنش شبیه کمربند دور گردن لولاست. بعد آب کتری جوش آمد. او گفت بچه هام دارند بزرگ میشند. کاش وقتی بزرگ شدند و رفتند از کلیدهای خونه خودشون بیشتر از تو استفاده کنند. شکرپاش را کنار فنجان من سراند و گفت میفهمی که چی میگم؟ و من سر تکان دادم. ادگار، کرت، جورج و من می ترسیدیم. این بود که هر روز با یکدیگر ملاقات می کردیم. با هم بر سر یک میز می نشستیم، اما ترسمان را بروز نمی دادیم و برای اینکه پنهانش کنیم زیاد می خندیدیم. اما ترس همیشه راهی به بیرون می یابد. اگر حواست به چهرت باشد، از راه صدایت به بیرون می ریزد. اگر چهره و صدایت را مثل چوب خشک شق و رق بگیری، از راه انگشتانت به بیرون می ریزد. از پوستت می گذرد و روی انگشتانت می نشیند. رد پای ترس را بر همه اشیای دوروبر می توانی ببینی. آنقدر همدیگر را می شناختیم که بفهمیم ترس هر کداممان در کجا پنهان شده است. به جز همدیگر کسی را نداشتیم، و این سبب می شد که گاهی اوقات از دست هم خسته شویم و تحمل یکدیگر کار مشکلی بشود. از این رو می نشستیم و از هم ایراد می گرفتیم. سوابیای فراموشکار، سوابیای کم صبر، سوابیای تن پرور، سوابیای خسیس، سوابیای حواس پرت، از دست تو سوابیایی اون سکسکهات یا عدسهات، از دست تو سوابیایی اون جورابهات یا پیراهنهات، مدام به هم سرکوفت می زدیم. ای سوابیای پست، ای سوابیای کله پوک، ای سوابیای بیریخت، برای جدا شدن از هم به خشم برآمده از تمام آن کلمات نیاز داشتیم. آن کلمات را مانند اوراد نفرینی بر زبان می آوردیم تا شاید از هم دورمان کند. خنده های من تلخ بود و دردهای من را به یادمان می آورد. هر چیزی به سرعت اتفاق می افتاد، چون ما همه چیز را راجع به هم می دانستیم. می دانستیم چگونه قلب یکدیگر را به درد بیاوریم و از رنج کشیدن دیگری لذت می بردیم. از فروپاشی دیگری به زیر عشق نابهنجارمان و درک اینکه خود تحمل چنین باری را نداشتیم لذت می بردیم. فحش ها مانند دانه های تسبیح یکی پس از دیگری از دهانمان جاری می شد، تا وقتی که قربانی برای مدتی ساکت می شد و دست از پاسخ دادن می کشید و ما باز ادامه می دادیم و کلام تلخمان را همچون ملخهایی که به مزارع لخت آفت زده حمله می کنند نثارش می کردیم. آن فضای پر از ترس و التهاب سبب شده بود که بیش از حد معمول به حیطه خصوصی هم پا بگذاریم. با آن اعتمادی که به هم داشتیم حالا باید رنجش ها را از دل هم در می آوردیم. کار نفرت لگد مالی و ویرانی بود. چیدن عشقی که در حلقه صمیمیتمان مانند سبزه‌های بلند قد برافراشته بودند. عذرخواهی به آنی تمام توهین‌ها را از بین می‌برد. همیشه عمدن دعوا راه می‌انداختیم، اما نتیجه دعوا دست خودمان نبود. هر بار که خشممان فرو می‌خوابید، عشق متقابلمان به هیچ کلامی خودی نشان می‌داد. عشق همیشه بود، اما در میان دعوا عشق هم وحشی می‌شد و با پنجه‌هایش می‌خراشیدمان. یک بار وقتی ادگار کلید باغ متروک را به دستم می‌داد، گفت: از دست تو و این لبخند سوا بیایید. خراش آن پنجه‌های نامرئی را حس کردم و نمی‌دانم چه شد که دهانم از صورتم فرو نیفتاد. همانطور که به دنبال جوابی می‌گشتم، به ناگاه چنان احساس تنهایی کردم که هیچ کلامی به ذهنم نرسید. شاید دهانم مثل یک خوشه رسیده نخود فرنگی بود. لبهایی به هم فشرده و چروکیده که ای کاش از آن من نبود. لبخند سوابیایی من مثل لبخند پدرم بود، اما من که پدرم را انتخاب نکرده بودم. مثل مادرم بود، اما من که او را نمی‌خواستم. دفعه بعد در ردیف عقب سینما نشسته بودیم. این بار نیز پرده سینما کارخانه ای را نشان می‌داد. زنی کارگر داشت کلاف پشمی را به دور قرقره ماشین ریسندگی می‌پیچید. زنی دیگر با سیبی سرخ در دست سر رسید. زن اولی کلاف نخ را صاف کرد و گفت: فکر کنم عاشق شدم. بعد سیب زن دومی را گرفت و به آن گاز زد. در تمام مدت نمایش فیلم کرت دستش را به دور بازویم حلقه کرده بود. این بار هم یکی از خوابهایش را برایم تعریف کرد. این بار مغازه سلمانی پر از مرد بود. روی دیوار تکه سنگی بود که بر آن یک جدول کلمات متقاطع نصب کرده بودند. مردها همگی به مربع‌های خالی اشاره می‌کردند و حروفی را پیشنهاد می‌دادند. سلمانی به روی نردبان ایستاده بود و حروف را می‌نوشت. کرت روبروی آینه نشست. مردها گفتند: تا وقتی جدول تموم نشه از کوتاه کردن مو خبری نیست. اول نوبت ماست. وقتی کرت می‌خواست مغازه را ترک کند، سلمانی گفت: فردا که میایی تیغت رو حتما با خودت بیار. کرت با آن که خودش میدانست، اما در گوشی از من پرسید: برای چی باید خواب تیغ ببینم؟ ادگار، کرت و جورج دیگر هیچ تیغی نداشتند. همه تیغ‌ها از داخل چمدان‌های قفل شدهشان ناپدید شده بود. برای مدتی طولانی به همراه ادگار، کرت و جورج در کنار رودخانه ماندم. انگار برای تفریح آمده باشیم. گفتند: بریم یه گشتی بزنیم. می دانستیم چطور باید کند یا تند قدم برداریم. دزدان راه رفتن و یا تعقیب را می دانستیم. اما گشت زدن را مدت ها بود که از یاد برده بودیم. مادر می خواهد آخرین آلوچه های باغ را بچیند. اما یکی از پله های نردبان شل شده است. پدر بزرگ رفته میخ بخرد. مادر زیر درخت به انتظار ایستاده است. پیشبندی پوشیده که جیب های خیلی درازی دارد. هوا دارد تاریک می شود. پدر بزرگ مهره های شطرنج را از جیبش در می آورد و آنها را روی میز می چیند. مادر بزرگ آوازخانم می گوید: آلوچه ها منتظر چیدنند. اون وقت تو اینجا نشستی تا با سلمونیت شطرنج بزنی؟ پدر بزرگ می گوید: سلمونی خونش نبود. واسه همین یه سر رفتم مدرسه. فردا میرم میخ می خرم. امروز که فقط ول گشتم. کرت در حال راه رفتن انگشت های پاهایش را چرخاند. تکه چوبی را به میان آب انداخت و خواند: هر کس بر پشته ای از ابرها دوستی داشت و چنین است با دوستان آن زمان که دنیا را ترس فرا گرفته. مادرم هم می گفت چنین است، دوستی ممکن نیست، به چیزهای جدی تر بیندیش. ادگار، کرت و جورج همیشه این شعر را می خواندند. در میکده، در پارک آشفته، در تراموا، در سالن سینما و حتی سر راهشان به مغازه سلمانی. ادگار، کرت و جورج با هم به سلمانی می رفتند. همین که پایشان به مغازه می رسید، سلمانی می گفت: بسیار خوب، یکی یکی به نوبت. دو تا کله سرخ، یک کله سیاه. کرت و جورج همیشه قبل از ادگار موهایشان را کوتاه می کردند. شعر را از روی یکی از کتابهای باغ متروک یاد گرفته بودند. من هم شعر را از حفظ بودم، اما فقط زمانی که در اتاقک مکعبی شکل با دخترها تنها می ماندم، آن را با خود زمزمه می کردم. از اینکه شعر را در حضور ادگار، کرت و جورج بخوانم خجالت می‌کشیدم. یک بار در پارک آشفته شعر را خواندم و از خط دوم به این طرف دچار احساسات شدم. ادگار مابقی شعر را تند تند خواند. کرمی را از روی زمین گلالود برداشتم، پشت یقه ادگار را کشیدم و کرم سرخ سرد را به درون لباسش انداختم. آسمان شهر همیشه یا پشته ای از ابر داشت و یا اینکه لخت بود. و نامه های مادر من و تو و او که هیچ چیز برای گفتن نداشت. شعر خنده سردی در خود داشت که با صدای ادگار، کرت و جورج خوب جور در می آمد. خواندن شعر کار آسانی بود، اما حفظ آن خنده سرد در هر بار خواندن به این سادگی ها نبود. شاید به همین خاطر بود که مدام آن را می خواندند. ادگار، کرت و جورج مرا از دوستی های دروغین برحذر می داشتند. گفتند که دخترهای هم اتاقی من هم مثل پسرهای هم اتاقی آنها می خواهند از همه چیز سر در بیاورند. وقتی از تو می پرسند که کی بر می گردی، منظورشان این است که چه مدت در اتاق نخواهی بود. کاپیتان پیجله که با سگش هم نام بود، اولین بار سر همین شعر ادگار، کرت و جورج را بازجویی کرد. کاپیتان پیجله نسخه ای از شعر را به همراه داشت. آن را مچاله کرد. پیجله سگه وق زد. کرت را مجبور کرد که دهانش را باز کند و تکه کاغذ را در دهانش چپاند. کرت مجبور شد شعر را بخورد. حالت تهوع بهش دست داد. پیجله سگه دو دفعه به او پرید. شلوارش را پاره کرد و پایش را خراشید. بار سوم کرت گمان کرد که حالاست که سگ گازش بگیرد، اما کاپیتان پیجله با صدای آرام و خسته گفت بس کن پیجله. کاپیتان پیجله که از درد کلیه مینالید گفت خوش شانسی که گیر من افتادی. ادگار مجبور بود دو ساعت بی حرکت گوشه اتاق بایستد. پیجله سگ مقابل او نشسته بود و نگاهش میکرد. زبانش از دهانش بیرون افتاده بود. ادگار گفت پیش خودم فکر کردم که چنان لگدی به پوزش بزنم که نتواند خودش را جمع و جور کند. سگ بو برده بود که در سرم چه می گذرد. هرگاه ادگار به اندازه سرانگشتی تکان می خورد و یا نفس عمیق‌تری می کشید تا این پا آن پا کند، پیجل سگ خورناس می کشید. ادگار گفت هیچ بعید نبود که با کوچکترین حرکتی از جا بجهد. اگر مراقب رفتارم نبودم زنده نمی ماندم و چه بسا جوی خون راه می افتاد. قبل از آنکه ادگار را آزاد کنند، کاپیتان پیجله از درد کلیش نالید و پیجله سگ کفش‌های ادگار را لیسید. کاپیتان پیجله گفت خوش شانسی که گیر من افتادی. جورج را مجبور کردند که دست به پشت بر روی شکمش دراز بکشد. پیجله سگ گردن و شقیقه هایش را بویید، سپس دستانش را بویید. جورج نمی‌دانست چه مدت بازجویی‌اش طول کشیده بود. جورج گفت که روی میز کاپیتان پیجله گلدانی از گل سیکلمه قرار داشت. وقتی جورج وارد اتاق شده بود، یکی از شکوفه ها باز شده بود و وقتی به او اجازه خروج دادند، دو تا از شکوفه ها. کاپیتان پیجله که از درد کلیه مینالید گفت خوش شانسی که گیر من افتادی. کاپیتان پیجله به ادگار، کرت و جورج گفت که آن شعر آدم را تحریک به فرار از کشور می کند. آنها گفتند اما این فقط یک آواز عامیانه قدیمی است. کاپیتان پیجله گفت به نفعتونه که یکی از شماها این شعر رو گفته باشه. البته باز هم پروندهتون سنگین میمونه، اما نه به سنگینی حالا. شاید یک وقتی آواز عامیانه بوده باشه، اما اون زمانها گذشت. دیگه دوران بورژوازی و ارباب رعیتی به سر اومده. حالا مردم ما آوازهای دیگه‌ای میخونند. ادگار، کرت، جورج و من در کنار رودخانه قدم میزدیم. از میان درختها میگذشتیم و حرف میزدیم. ادگار کلید باغ متروک را به صاحبش که هیچ کس بهش شک نمی کرد برگرداند. کتابها، عکسها و دفترچه ها را بین خودمان قسمت کردیم. در آن هوای سرد نفسهایمان به شکل دستهایی از حیوانات گریزان از دهانهایمان بیرون میزد. به جورج گفتم ببین قلب حیوانیت دارد حرکت میکند. جورج شستش را زیر چانم گذاشت و خندید. از دست تو و این قلب حیوانی سوابیاییت. قطرات بزاق به صورتم پاشیده شد. چشمانم را به زیر انداختم و انگشت‌های جورج را به زیر چانم دیدم. بند انگشت‌هایش سفید بود و نوک انگشت‌هایش از شدت سرما کبود شده بود. قطرات بزاق را از روی صورتم پاک کردم. لولاب توفی که درون قوطی ریمل می انداختیم ریق میمون می گفت. به جورج گفتم تو هم سرتاپات مثل یک تکه چوبه. قلب‌های حیوانی ما مانند موش می‌گریختند، پوست می‌انداختند و در عدم ناپدید می‌شدند. تنها زمانی که تند و پشت سر هم حرف می‌زدیم، کمی بیشتر در فضا معلق می‌ماندند. ادگار گفت وقتی برای ما نامه می‌نویسی، تاریخش رو ذکر کن و همیشه هم یک تار از موهات رو توی نامه بذار. اگه مو داخل پاکت نباشه، می‌فهمیم که یکی قبلا نامه رو باز کرده. در حینی که سوار بر قطار از نقطه‌ای به نقطه دیگر کشور در حرکت بودم، به آن یک تار مو می اندیشیدم. یک تار موی تیره ادگار، یک تار موی روشن من، یک تار موی سرخ کرت یا جورج. دانشجوها به آن دو نفر مو طلایی می گفتند. ادگار گفت استفاده از کلمه ناخونگیر در یک جمله یعنی بازجویی، کفش یعنی تفتیش، یک جمله راجع به سرماخوردگی یعنی اینکه تحت تعقیب هستی. بعد از سلام همیشه علامت تعجب بذار، اگر ویرگول بذاری یعنی اینکه جونت در خطره. درختان به روی رودخانه خمیده شده بودند. تعدادی از بیدها برگهایشان را از دست داده بودند و تنه باقی آنها شکافته شده بود. وقتی بچه بودم نام گیاهان به کارهایم معنی میداد، اما این درختها نمیدانستند که چرا ادگار، کرت، جورج و من کنار رودخانه قدم میزدیم. همه چیز در اطراف ما بوی وداع میداد. هیچ یک از ما آن کلمه را به زبان نیاوردیم. دخترک از مرگ میترسد و بیان که علتش را بداند، آلوچه‌های نارس بیشتری میخورد. در میان باغ می ایستد و از گیاهان سوال می کند. اما گیاهان، برگ‌ها و ساق‌ها نمی دانند چرا دخترک دست و دهانش را علیه زندگی خودش به کار می برد. فقط اسم گیاهان علت این کار او را می دانند. شبدر سپر، گل پنبه، کنگر کوهی، شمدانی، گل پنجبر، شنگ، توسکای سیاه، سیب خاردار، لاله عباسی و گل میمونی. من آخرین نفری بودم که اتاقک مکعبی شکل خوابگاه را ترک می کردم. از رودخانه که برگشتم، تخت همه دخترها خالی بود. اثری از چمدانهایشان نبود. توی کمد دیواری فقط لباسهای من آویزان بود. بلندگو خاموش بود. تختم را خالی کردم. روبالشی بدون بالش شبیه کیسه‌ای بود که بتوان یک سر را درون آن گذاشت. روبالشی را تا کردم. قوطی ریمل را در جیب کتم گذاشتم. روکش پتو بدون آن شبیه کفن بود. آن را هم تا کردم. وقتی پتو را پس زدم تا روکش آن را باز کنم، در میان ملحفه یک گوش خوک یافتم. دخترها اینطور از هم خداحافظی می کردند. ملحفه را تکاندم، اما گوش از جایش تکان نخورد. مانند دکمهی به وسط ملحفه دوخته شده بود. جایی که سوزن قزروف آبی رنگ را سوراخ کرده بود و همینطور نخ سیاه را دیدم. بیش از آن که از گوش خوک منزجر شوم یا بترسم، از کمد دیواری می ترسیدم. تمام لباس‌ها را به یک بار از کمد درآوردم و در چمدان انداختم. سایه چشم، مداد چشم، پودر و رژ لب همه در چمدان بودند. 4 سال چه معنایی می‌داد؟ نمی‌دانم. 4 سال بیشتر به روی من مشهود بود یا به روی لباس‌ها. سال گذشته در کمد دیواری آویزان مانده بود. در طول سال گذشته هر روز صبح آرایش می‌کردم. هرچه تمایلم به زندگی کمتر می‌شد، بیشتر دلم می‌خواست آرایش کنم. ملحفه را به همراه گوش خوک و چیزهای دیگر تا کردم. در انتهای راهرو کوپه ملحفه به روی هم تلمبار شده بود. روبروی آن زنی با لباسکار آبی کمرنگ ایستاده بود و روبالشی ها را می شمرد. ملحفه هایم را که به دستش دادم، دست از شمارش کشید. خودش را با مدادی خاراند. اسمم را گفتم. فهرستی را از جیب لباسش درآورد. نگاهی به آن انداخت و گفت: تو نفر یکی مونده به آخری. گفتم: من آخریم. نفر یکی مونده به آخر مرده. یک چنین روزی شاید لولا می توانست با جوراب‌های نازکش سوار قطار بشود و روز بعد یکی که گوسفندان را از میان برف به خانه می برد با پای برهنه در سرما منتظر پیاده شدن خواهرش از قطار می بود. قبل از آنی که چمدانم را از اتاقک مکعبی شکل بیرون ببرم، مجبور شدم یک بار دیگر در مقابل کمد خالی بایستم. لحظه قبل بار دیگر پنجره را باز کرده بودم. ابرها در آسمان شبیه تکه‌های باقی مانده برف بر روی زمین برف روبی شده بودند. آفتاب زمستان دندان گزنده‌ای داشت. چهره خودم را در شیشه پنجره دیدم و منتظر ماندم تا آفتاب بساطش را از شهر جمع کند و برود. آخر آنجایی که بود در آسمان به قدر کافی زمین و برف داشت. همین که چمدان در دست پا به خیابان گذاشتم، احساس کردم که باید برگردم و در کمد را ببندم. پنجره باز مانده بود. شاید در کمد بسته شده بود. با مترو به ایستگاه راهن رفتم و سوار قطاری شدم که نامه‌های مادر را می‌رساند. 4 ساعت بعد به خانه رسیدم. ساعت پدر بزرگ کار نمی‌کرد. ساعت شماته‌ای هم کار نمی‌کرد. مادر بهترین لباسش را پوشیده بود. شاید هم اینطور به ذهن من رسید، چرا که مدت‌ها بود او را ندیده بودم. مادر انگشت سبابه‌اش را به روی جوراب‌های نازک من کشید. بعد دستش را پس کشید و گفت دستام خیلی زبرند. حالا دیگه برای خودت یک مترجم شده ای. ساعت مچی پدر را به مچش بسته بود. ساعت مچی هم کار نمی کرد. از زمان مرگ پدر، مادر تمام ساعتها را از کار انداخته بود. فنر ساعتها در رفته بود. وقتی داشتم ساعتها را کوک می کردم، مادر گفت شاید بهتر باشد کار نکنند. اما من به کارم ادامه دادم.